اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عقد فضولی که فضول برای خود بفروشد و بعد اون کالا را مالک بشود به وسیله خریدن یا ارث و اجازه بدهد، تا کنون مطالب زیادی ارائه شده است که مشمول همون قاعده من و اسم ملک است. عده زیادی فتوا به صحت دادن و فخر المحققین و محقق ثانی سابق جامع المقاصد فتوا و بطلان دادن و ادله برای بطلان ارائه کردن که مرحوم ماشاء الله تستری رضوان الله علیه اجمعین این ادله رو جمع آوری کردن و مرحوم شیخ اون ادله رو یکی پس از دیگری بازگو کردن و نقد کردن. و هفتمین دلیل اونها روایات مسئله بود که مرحوم شیخ می‌فرمود به اینکه این روایات گرچه برخی از نقاط ضعف در دلالت‌های اینها مشهود است، ولی می‌تواند دلیل باشد در بطلان این عقد فی الجمله، نه بالجمله. و روایت باب نکاح هم ذکر می‌کنند که اون روایت رو مجدداً باید عرض کنند. مرحوم شیخ از این بعد اون مطلب 14 گانه یا 13 گانه گفته شد، دنباله اون مطالب 15 و 16 هم در پیش هست که انشاءالله اونا هم جمع‌بندی میشه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود که از این حدیثی که در باب نکاح عبد، نکاح فضولی عبد واقع شد که وجود مبارک امام سلام الله علیه استفسار میکند از این عبد، عبد میگوید من وقتی بنده بودم به اجازه عقد زنی رو برای خودم عقد کردم، مولای من اطلاع نداشت، الان آزاد شدم، اعتقنه الله، آیا دوباره باید عقد بکنم یا نه؟ اگر دوباره باید عقد بکنم یعنی اون عقد قبلی باطل است، اگر نیازی به عقد جدید نیست یعنی اون عقد قبلی قبول صحیح. حضرت استفسار کردن فرمودن آیا وقتی که عبد بودی و بدون اذن مولا نکاح کردی به اونها اعلام کردی، اونها عالم شدن، آگاه شدن؟ اشهد بله آگاه شدن. فرمود نهی کردن، منع کردن، عرض کرد نه، ساکت شدن. فرمود همین سکوت اونها امضا است. معلوم می شود که عقد فضولی با امضای مالک این صحیح می شود. حالا یا فضولی در داخله خود اون عاقد باشد که عاقد برای خودش عقد میکند، یعنی در خودش تصرف میکند چون عقد به منزله کالاست، یا نه خارج از حوزه عقد باشد که کسی کالایی را بفروشد. عقد کالایی را نفروخت، فقط در خودش تصرف کرد. در فضولی های معروف اون فضول کالایی را مورد تصرف قرار میدهد، در کالای تصرف عقدی میکند به مانند. بله دیگه، بله قبل الان هم اینجا هم همینطوره دیگه. چرا دیگه؟ وقتی که این مولا و حق اجازه داشت، اون وقتی که این عقد کرد عقد فضولی بود، چون بنده بود، من به یده عقدت اجازه مولا بود. مولا یا به صراحه اجازه میدهد یا بعد از علم ساکت میشود، این سکوت اقرار است. نکاح این عقد بردگی مونده بود، محتاج به اجازه مولا بود. مولا عالم شد و ساکت شد، یعنی این سکوت به منزله اجازه است. این یه عقد فضولی است که فضولاً واقع شده است، بعد از وقوع این عقد مولا اجازه داد. نه، اگر چون چه این العقد باشه و اذن بده که دیگه سخن از فضولی نیست. عبارت روایت این است که من از اونها استیزان نکردم. روایت سوم باب 26 ابواب نکاح عبید و عماد که از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی نقل شد این است: به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن عیسی عن اوان عن الحسن ابن زیاد طایی قال قلت لابی عبدالله السلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر اذن مولای. من عقد کردم، مولای من اذن نداده بود، عقد کردم. یعنی این عقد نکاح فضولا واقع شده است و هنوز من بنده هم در اون شرایط، بعدن آزاد شدم. ثم اعتقنی الله بعد ذلک، بعد از اینکه من عقد فضولی کردم، خدای سبحان من آزاد کرد. فاجدد النکاح، اون نکاح، اون عقد نکاح را تجدید کنم. یعنی عقد نکاح قبلی باطل است، من باید نکاح را تجدید کنم اون عقد را، یا اون عقد نکاح صحیح است؟ قال فقال علیه السلام علمو انک تزوجته. اینا بعد فهمیدن، به صورت فعل ماضی یاد کرد، فهمیدن که تو بدون اذن ازدواج کردی. فهمیدن، نه علمو که تو دارید ازدواج میکنی که بشه علم حین العقد. فرمود علم بعد العقد است، به فعل ماضی تعبیر کرد. علمو انک تزوجته، اینا بعدن فهمیدن تو قبلا ازدواج کردی بدون اذن اینها. عرض کردم بله. قلتو نه، قد علمو فسکتو ولم یقولو شیئا. من بعض اینکه با عقد فضولی نکاح کردم، اینا فهمیدن و چیزی هم نگفتن. اونگاه حضرت فرمود که ذالکه اقرار منهم علا نکاحی، که اینا اقرار داره کردن. اقرار نه یعنی اعتراف، اقررهو یعنی جعلهو فی مقره، اینو تثبیت کرده است. اقرار کرد یعنی اینو غار قرار داد، یه شیء لرزان مضطرب را تثبیت کرد. چون عقد فضولی بدون اذن من به یدهی عقدت الاذن، این لرزانه دیگه، با اذن من بهی عقدت الاذن این ثابت میشود، قار میشود. اینو میگن اقرار، نه اقرار یعنی اعترافی که در محکمه ماننده میشود. اما دینا تثبیت کردن. چون حضرت استفسار کرد، این مقید است و مقید اطلاقات دیگه. اینی که تو اصول ملاحظه فرمودید ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ينزل منزلت العموم فی المقال، همینه. ترک استفسال معنیش اینه که اگر سؤال سائل مطلق بود و امام سلام الله علیه در صدد جواب بود، به استفسال نکرد، تفصیل هم نداد، جویای حالات گوناگون نشد، یک جا جواب داد، معلوم شد مطلق است. گاهی اطلاق از کلام خود امام علیه السلام گرفته می شود، خود لفظ عموم یا اطلاق دارد. گاهی لفظ بله یا نه، همینه، اطلاق ندارد، آری یا نه، بله یا خیر، ولی سؤال اطلاق دارد. چون سؤال اطلاق دارد، از اطلاق سوال نمی شود اطلاق فهمید، چون در کلام سائل است، سائل که معصوم نیست. ولی اگر مجیب یعنی امام سلام الله علیه روی همین اطلاق جواب داد، فرمود آری یا نه، و استفسال نکرد، اینجاست که میگویند ترک استفسال در حکایات احوال نازل منزله عموم یا اطلاق حرف خود امام است. اگر ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال، برای آن است که امام از این سوال با خبر شد و سوال هم مطلق بود و امام استفسار نکرد، تفصیلی بین جوانب سوال نداد، روی این سوال مطلق پاسخ مطلق داد، گرچه فرمود نعم یا لا، این نعم یا لا اطلاق ندارد ولی ترک استفسار اطلاق دارد، اما در مقام ما استفسار کرد، فرمود به این که آیا اینها فهمیدند یا نه، که اگر فهمیدند و ساکت شدند اقرار است و اگر نفهمیدند که شما عقد تجدید کنی. اگر اونا عالم نبودند این عقد فضولی بدون اذن اونها بود و شما الان آزاد شدید، بله باید نکاحتون تجدید کنید، یعنی اون نکاح باطل است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با عقد فضولی برای خود کاری انجام بدهد بعد من به یدهی عقدت العقد بشود، اون عقد قبلی باطل است، یه عقد جدید لازمه. قاعده من با اسم ملک همینه دیگه، قاعده من با اسم ملک اینه که قبلا کالای مردم را برای خود فروخت، این شد عقد فضولی، بعد مالک شد یعنی به یدهی عقدت العقد شد، اون عقد قبلی باطل است، عقد جدید لازمه. اینجا حضرت نفرمود که تو میتوانی حالا امضا کنی عقد قبلی را که نیازی به نکاح جدید نباشد، نفرمود اون عقد قبلی شما عقد فضولی است، الان من به یدهی عقدت الاجازه شما اید، شما که الان اجازه بدید کار تمامه. امر دار مدار صحت و بطلان است، نه دار مدار اجازه و عدم اجازه. فرمود اگر اونها فهمیدند و راضیند این عقد شما صحیح است، اگر اونها فهمیدند و راضی نبودند یا نفهمیدند عقد شما باطل است، چون مفهوم دارد دیگر. این روایت نکاح تأیید می کند اون روایات باب 7 و 8 بیع فضولی را، معلوم می شود قاعده من با اسم ملک باطل است، یعنی در قاعده حکم باید به بطلان کرد. مرحوم شیخ از این به بعد باز یک تنزل و هبوطی در فرمایشاتشون هست، می فرمان این که ما گفتیم باطل است و اون اشکالات ششگانه مرحوم معاش اسدالله را وارد ندانستیم به دلیل هفتمشون رو تام دانستیم، یه قدر متیقنی داره. قدر متیقن از این روایات که هفتمین دلیل مرحوم تستری بود جاییست که فضول به نحو استقلال کالای مردم را برای خود بفروشد، یک مشتری به نحو استقلال این کالا را بخرد، دو و اینها این معامله را پایان یافته تلقی کنند، سه و این فضول در صدد آن است که تهیه بکند و به خریدار تحویل بدهد، چهار و این تحویل به عنوان وفای به عقد است نه عقد جدید، پنج یا شش. قدر متیقن اینه، قدر متیقن اینه که کسی مال مردم را بر استقلال بفروشد، منتظر اجازه هم نیست، نه منتظر اجازه مالک است نه منتظر اجازه خودش، این بیع را تمام میداند و این که در صدد خریدن یا مالک شدن است دارد مقام وفا را تضمین میکند نه مقام عقد را. الان کسی کلی فروشیست چیکار میکنه؟ سلف فروش چیکار میکنه؟ یک کسی که کلی فروخت که فروش کلی اندن امامی جایزه دیگه، عقد تمامه، هیچ کدوم هم خیار نداره. این گفته در اول پاییز این مقدار گندم من تحویل شما خواهم داد، الان میفروشم اول پاییز تحویل میدم، خب این اندل کل صحیحه دیگه، الان فروخت، سمن را مالک شد، مشتری مسمن را در ذمه این کشاورز مالک شد، این شخص هم تلاش و کوششش این است که در اول پاییز خربن کوبی کند اون گندم رو تحویل بده. تلاش و کوشش بعدی فروشنده برای آن است که به عقد وفا کند، همین، نه مرحله عقد را تتمیم کند. یه وقت از انسان تلاش و کوششش اینه بره دفترخونه امضا بکنه، این کار و تلاش برای تتمیم عقد است، چون بدون امضا که عقد نیست. یه وقت می کوشد که عقد انجام شده را وفا کند. روایات میگد به این که شما اگر این عقد رو تام دونستی، نه منتظر اجازه مالک بودی، نه منتظر بودی که خودت بعدن اجازه بدی، تلاش و کوشش میکنی که به خیال خودت این عقد صحیح را وفا بکنی، این کار باطل است. چون شما مال مردم رو فروختی، برای خودت فروختی که عقد نشد. اما اگر چون چه فروشنده و خریدار هر دو در این فضا معامله کنند که میگن ما این رو میخریم، لرزان است تو شناور، وابسته به اذن کسی است که به یدهی عقد الاذن، حالا یا مالک اذن میدهد یا این فضول میخره از مالک میخرد و اذن میدهد، این همون فضولی رایج است که من با ثم ملک ثم اجازه چرا باطل باشد. اگر این بیع به صورت بیع لرزان است مثل همه موارد فضولی و طرفین هم منتظر تثبیت اون هستند و تثبیت هم به اجازه من به یده عقدة الاذن است، من به یده عقدة الاذن یا مالک اصلی است یا این فضولی است که بعداً مالک شده، چرا این معامله باطل باشد؟ فرمایش مرحوم شیخ اینه که قدر متیقن روایات اون صورتی است که اینها منجزن معامله کرده باشه. این نکته هم باید معلوم باشد که قدر متیقن گیری مال ادله لبی است. یه وقت از اجماعی در مسئله هست، دلیل عقلی در مسئله است، سیره ای در مسئله است، بنای عقلایی در مسئله است، اینا زبوندار نیست. اگر سیره است، بنای عقلاست، اجماست یا دلیل عقلیست، اینا زبوندار نیست. میگن باید قدری متیقن گرفتشون دلیل لبیه. اما ما که لفظ در مقام داریم، روایت در مقام داریم، قدری متیقن گیری برای چیه؟ قدری متیقن گیری در این گونه از موارد نه برای آن است که دلیل ما لبیست و لفظ ندارد، بلکه برای این است که دلیل ما گرچه لفظیست و لفظ دارد ولی لفظش تا اون جایی که شما میخوای زبوندار نیست. بیان و ذالک این است که ما ادله اولیه اقامه کردیم بر صحت عقد فضولی طبق قواعد عامه، گفتیم عفو بالعقود میگیره، تجارتا تراز میگیره، همه عناصر لازمه در عقد اینجا هست، کمبودی نیست، فقط اذن مالک نیست، این شخص عاقد مالک یا معزون نیست، این عقد چرا باطل باشد؟ ما در فضای عقد شرط نیست که عاقد یا مالک باشد یا معزون. که قبلا هم بررسی کردیم که ما الان در فصل دوم بحث میکنیم نه فصل اول. فصل اول فی ما یرجع الی العقد بود، یعنی عناصر معتبر و محوری صحت عقد چیه. اونجا ثابت شد که عقد اگر عربیت باشد یا مازویت باشد یا انشا باشد، تقدیم ایجاب بر قول باشد، موالات باشد، قصد انشا باشد، اگه کسی قائل به عقد بر عقد لفظی اینها قول اینها قول باشد، در معاهدات هم شرایط خاص خودش داشته باشد، این عقد صحیح و تام و کامل، عقد صحیح است. فصل دوم این است که عاقد باید اگر بخواهد مالک بشود یا تملیک بکند، باید یا مالک باشد یا معزون من قبل مالک باشد. الان ما تو فصل دومی که شرایط متعاقده این را مطرح میکند، نه فصل اول که شرایط عقد. پس عقد چه فضولی باشد چه غیر فضولی، یقع و سیم، چون متعاقدان احدهما یا کلاهما معزون نیستند، نه مالکن نه معزون، تأثیر این عقد نیازی به اذن دارد. ما الان تو این فصلی، پس عقد صحیح است. ادله اولی عقد را تصحیح کرده، روایت عروه بارقی صحیح محمد ابن قیس و روایات دیگر تأیید کردن یا تعلیل مسئله بودن. ما که نمی توانیم به وسیله این روایات این هفت و باب هفت و هشت از همه اون ادله دست برداریم، ما با ملاحظه اون ادله گذشته حد اکثر ظهوری که از این ادله از این روایات استفاده میکنیم اونجایی است که بایه بالقول المطلق برای خود بفروشد، منتظر اجازه نباشد. مشتری بالقول المطلق برای خودش بخرد، منتظر اجازه نباشد. چه این عقد باطل. اما اگر هر دو مترقب بودن که من به یده عقدت الاذن اجازه بدهد، حالا یا مالک اصلی اجازه میدهد یا همین فضول بعدن مالک میشود بر اساس قاعده من باعث و ملک اجازه میدهد، به چه دلیل مشمول این روایت باشد؟ پس قدر متیقن از این ادله که این گونه فضولی رو در قاعده من باعث و ملک باطل میکند اونجاست که اینا هیچ کدوم مترقب و منتظر اجازه بعدی نباشد. میفرمان مؤید مسئله فرماش علامه است در تذکره. مرحوم علامه در تذکره رضوان الله تعالی در تذکره فرمودن به این که اگر کسی چنین چیزی رو بخرد و به نحو استقلال بخرد، این باطل است، برای اینکه نهی لا تبع ما لیس عندک هست از یک سو، قرار هست از سوی دیگر، قدرت بر تسلیم احراز نشده از سوی سوم. جریان لا تبع ما لیس عندک بحثش گذشت. این دو تا قاعده ای که مرحوم علامه در تذکره اشاره کردن با توضیح داده بشه. خب قرار یعنی خطر، یعنی انسان بر چیزی اقدام کند که آیندهش معلوم نیست. این همان است که بگن ریسک کرده، ریسک کرده. ریسک کرده یعنی اقدام کرده برای امر گنگ که آیندهش روشن نیست. خطر هم احیانا او را همراهی میکند. چنین چیزی ممنوعه، اثر وضعی هم نداره، صحیح هم نیست، وضعا صحیح هم نیست. خب قدرت بر تسلیم، یه وقت است که طرفین در حین عقد قدرت بر تسلیم داشتن، در حین وفا عاجزن. کالایی بود در مغازه فرش فروش، این فرش فروخته، فردا که رفت تسلیم بکند در مقام تسلیم دیده این فرش رو سارق برده، این قدرت بر تسلیمش در مقام عقد بود، در مقام وفا نیست. اونگاه مشتری خیال داره، یا میگه بدل بده، یا میگه من این فرش خودم رو میخوام، یا مثلا راهای دیگه. اینجا جای خیال است و بدلگیری است بمانند. اما اگر در حین عقد قادر بر تسلیم نبود، در حین عقد قادر بر تسلیم نبود و اون کالا هم بدون اینکه در اختیار باشد هیچ اثر ندارد، آب کالایست افتاده تو دریا غرق شده، در جریان عبد عابق و مانند آن آثاری بر او بار هست که عبد عابق را انسان میتواند آزاد بکند. اگه کسی بگوید که من بسیار خوب قبول دارم، این معامله قراری نیست و آثار مثبتی هم دارد بمانند. یا گاهی است که اون سارق در اثر فقر و فلاکتی که دارد دست به سرقت زده است و این فروشنده اون کالایی که فروخته بود، خریدار میگوید بسیار خوب من این معامله رو قبول دارم، اون کالا مال من است، من چون کفاره بدهکار بودم و این شخصم مستحق کفاره است، من این رو به عنوان کفاره حساب میکنم، چون در کفاره گیری که عدل شرط نیست. این گونه از آثار هست. یه وقت هست که نه، نظیر کالای افتاده تو دریاست که هیچ اثری ندارد. خب تیریست که ای رو رموندن و پرواز کرده به فضا، این هیچ اثری ملکی برای صاحبش ندارد. این قدرت تسلیم در حین عقد بود ولی در حین وفا نیست. این شخص این عقد صحیح است، باطل نیست. اما اگر در حین عقد قدرت بر تسلیم نبود، این معامله باطله. مقام ما هم از همین قبیله. استدلال مرحوم علامه در تذکره اینه که در حین فروختن این شخص فضول که دارد میفروشد قدرت بر تسلیم ندارد، چون مال او نیست. با احتمال قدرت بر تسلیم که نمیشود اقدام و فروش کرد، باید انسان یا جذب داشته باشد یا طمأنینه. اینجا نه جذب است نه طمأنینه. به احتمال این که من بعد میروم مالک میشوم یا میخرم یا من ارث میرسد، من قدرت بر تسلیم دارم که نمیشود مال فروخت. چون قرار هست از یک سو، قدرت بر تسلیم نیست از سوی دیگر، به اضافه لا تبع ما لیس عنده که اصل بود و گذشت، دلیل بر بطلان این عقد است. خب این استدلال مرحوم علامه در تذکره مال کجاست؟ مال جاییست که طرفین به نحو استقلال شروع به داد و ستد بکنن بدون اینکه مترقب اجازه باشند. اما اگه منتظر اجازه بودن، گفتن اگر مالک اجازه داد یا این شخص رفت خرید و مالک شد و اجازه داد، اون وقت ما میپذیریم. این قرار نیست. این معامله لرزانیه. معامله لرزان که خطر ندارد، که هر وقت خواستم به هم میزنم. اگر چنونچه معامله تثبیت نشد چیش خطر دارد؟ کجاش قدرت بر تسلیم لازم است؟ اجازه به منزله متمم عقد است، پس عقدی کامل نشده. لذا مرحوم علامه تو تذکره میفرمان به این که قدرت بر تسلیم در اینجا نیست، قرار نیست، باطل است، معلوم میشه اونجایی رو میگوید که طرفین بدون اینکه منتظر اجازه مالک یا اجازه همین فضول باشن که برود بخرد و مالک بشد و اجازه بدهد، این عقد صحیح باشد. این فرمایش علامه در تذکر است. پس قدر متیقن از نصوص همینه، چه اینکه سخن علامه در تذکر رو تعیین میکنه. بعد میفرمان به این که مرحوم علامه در تذکره این مطلب را هم گفته. حالا این فرماشات مرحوم علامه در تذکره و نظرات مرحوم شیخ اینها بازگو بشه تا به اون جنبندی نهایی برسیم که این فرماشات مرحوم علامه که بخش مرضی مرحوم شیخ است، بخش غیر مرضی تام است یا تام نیست. مرحوم علامه تو تذکره میفرمان به این که این در صورت عین شخصی است، اما اگر عین کلی بود، در ذمه بود و موصوف بود که فلون شی رو با فلون خصوصیت، فلون مصنوع، ساخت فلون کارخانه در با فلون کیفیت رو من به شما فروختم که عین کلی است، کالا کلی است و موصوف هم هست و بر هر عینی هم قابل تطبیق نیست بلکه بر عین خاص است، اینجا تو تذکره فرمودن عیب ندارد، ادعای اتفاق کردن، در مختلف حکی علی المختلف المن اتفاقا اونجا هم ادعای اجماع کردن. این که عرض شد به این که اونی که اختلاف ندارد وحی است نه ادله نقلی، اینه نباید گفت وحی معصوم است و ما ینطق عن الهوا است، چون اون مسلم است اندل کل، مقبول هم هست اندل کل. اما ما در کنار این ادله نقلی هستیم. این ادله نقلی برداشت های گوناگون از اون می شود. حتی یک فقیه با خودش مشکل جدی دارد. مرحوم ابن ادریس تو سرائر دارد که شیخ طوسی با خودش مشکل جدی دارد، تو استفسار یه جور فتوا میده، تو تحصیب جور دیگه فتوا میده. اینجا هم ملازم فرمایید مرحوم علامه تو تذکره یه جور فتوا میده، تو مختلف جور دیگه فتوا میده، در هر دو جام ادعای اتفاق میکنند. بنابراین اون چه مهم است، اونی که سلطان علوم است، وحی است که در دسترس معصومین است. ما این با این توادن علا بیاز یه نوشته هایی در قرآن است، نوشته هایی تو روایاته، الفاظ قرآن وحی الهیست ولا غیر، اما شما شروع به استنباط میکنید، تفسیر میکنید، میبینید الا ماشاءالله اختلاف. مرحوم شیخ میفرماد به این که در مختلف ادعای اجماع کردن بر من. حالا ما کار نداریم به تنازع علامه با خودش در تذکره و مختلف که با خودش درگیر است، ولی اون چه که از قرار برمی آید، یک از قاعده عدم قدرت بر تسلیم برمی آید، دو و از اتفاقی که در تذکره ادعا کردن نه در مختلف سه قدر متیقنش همینه، یعنی فضول مال مردم رو بفروشه، برای خودش بفروشه، بر استقلال بفروشه، منتظر اجازه نباشه، مشتری هم منتظر اجازه مالک اصلی یا اینکه این بایع فضول برود بخرد اجازه بدهد نباشه، این بله باطله. رفتت به بحث شراب نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1300